أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. میخواییدم یه دقیقه اونو خاموش کنیم. ببینیم
خاموش کنیم یه خفه میشه
یا صدا یا تو این سفر سعی کنید یاد امواتتون هم داشته باشید. حتما به یاد امواتتون باشید، اموات گذشتهتون، امواتی که میشناختید، دوستانتون، آشنایانتون، بستگانتون. خدای نکرده اگر پدر مادری فوت کرده، حتما به یاد اینها باشید. شما محصول زحمات گذشتگانتون هستید. از گذشتگانتون به شما خیلی چیزا رسیده. بعد از اینکه از دنیا برید متوجه میشید، میبینید که اونها چقدر دعاها کردن، چه کارهایی کردن که در ذریه ما آدمای خوبی پرورش پیدا کنن. شما اینجا سفر میاید، از حضرت آدم تا الان هرچی پدر مادر دارید به اونا میرسه. بیش از 100 تا شما پدر مادر دارید. از الان تا مثلا پدر مادر خودتون، پدر بزرگاتون، مادر بزرگاتون هم جایی میره عقب. بیش از 100 تا میشه. شماها وقتی اینجا هستید به همه اونها میرسه. اونها دو حضرت ابراهیم یه روز دعا میکرد برای کل ذریه‌اش دعا کرد. بعضی از اینا که ساداتن از ذریه حضرت ابراهیم هم هستن، همون نسل ادامه پیدا کرده تا الان رسیده. انشالله خدا تمام اموات این جمع رو، کسانی که تلاش کردن که شماها شیعه اهل بیت بشید و رحمت بکنه، برای شادی روح همشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد مبجل فرجام. این وادی السلامی که اینجا هستش، فقط کسانی که اینجا دفن هستن اونجا نه. وادی السلام تو برزخش عمده اموات تو وادی السلامن، ولو یک نفر تو قزوین از دنیا بره دارو میارنشون وادی السلام. وادی السلام مکان برزخیه، به اینجا نامگذاری شده، اصلش یک مکان در برزخ. اغلب اموات شیعیان در روایات داریم وارد وادی السلام میشن، هر جا دفن میشن اصلا باید بیان اینجا محضر امیرالمومنین. خب من یه چند تا نکته فقط خدمتتون عرض بکنم. تو این چند روز جلساتی بوده، مباحثی مطرح شده، مباحث معرفتی. یه بحثی می‌خوایم شروع کنیم اینجا صحبتمون، اگه فرصت بشه تو کربلا هم یه مقدار صحبت خواهیم کرد. موضوعی تحت عنوان جمع شدن، ایجاد یک جمع خدایی. موضوع جمع موضوع مهمیه. هر جا میبینید جمعی ایجاد میشه، اجتماعی ایجاد میشه، حساس بشید. یکی از اهداف دین ایجاد اجتماع هست، ایجاد یک جمع. موضوع جمع حالا شاخصه های زیادی داره. مثلا که الان ماها با هم اومدیم، آیا ما با هم اومدیم یه جمعیم؟ که با هم اومدیم میشیم جمع. فقط جمع بودن با هم بودن نیستش، به این صورت نیست. نه، ما الان جمع نیستیم. جمع شدن یه سری شاخصه هایی داره، یه بحث قیمتیه موضوع جمع شدن. ماجرای ظهور هم یه جور یوم الجمعه، همه رو میخوان جمع بکنن یه جا. خاطر این اصلا ما جمعه داریم. ظهور چرا در جمعه اتفاق میفته؟ جمعه به بحث جمع شدن ارتباط داره که حالا بمونه. ظهور در یوم الجمعه هستش. یوم الجمعه یعنی یومیه که جمع خواهند شد آدم ها. اصلا یوم الجمع هم در روز جمعه است. روز جمعه یکی باطن این اجتماع نماز جمعه هم شما در نماز شنبه نمیخونید که، نماز جمعه رو در نماز جمعه در روز جمعه میخونید. یعنی حالت اجتماع ایجاد میکنه. اصلا یکی از اهداف دینه ایجاد اجتماعات. وقتی تو اربعین و اینا میاد که کم کم میبینید داره اجتماعاتی شکل میگیره، آدم یادش میفته که قراره یه جمعی شیعیان تشکیل بدن. یه سوره در قرآن داریم، فکر نمی کنم ایش کدومتون حفظ باشید، سوره عادیات. حفظید؟ واقعا حفظید؟ خب آیه اولش چیه حفظید؟ همه تون حفظید پس هیچی، ما علکی فکر کردیم ایش که حفظ نیست. خب میفهمد که منظور از حفظ بودن در گذشته لزوماً حافظ قرآن کسی نبود که قرآن رو بلد بشه. حالا با والا میبینیم الان حفظیم یا نیستیم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوره های امیرالمومنینه، سوره عادیات، که فضائل امیرالمومنینه که ایشون عادیات هستن، در همه اهل بیت عادیات هستن، در رأسشون امیرالمومنین یکی از عادیات هستش. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ذبحا. چه سوره قوی هستش. تو سوره وارد حرم امیرالمومنین هم میشید، شما خانوما یه جای دیگه میرن، آقایون که از یه سمت باب شیخ طوسی وارد میشن روبروتون سوره عادیاتو نوشته، آمدانم نوشتن قطعا. کسانی که تو حرم ها کار کردن احتمالاً روشون عنایاتی شده، با افکاری این کار رو کردن. غیر یکی از حرم ها، باقی حرم ها توشون ولایت کامل دیده میشه، ولایتی که در ساخت و ساز. از حالا تو یکی از حرم ها چون مدار اهل سنت اونجا بیشتر کار کردن، مدار اون چیزی که باید باشه کامل نیستش، ولی فکر کن شما حرم امام رضا، حرم امام کاظم، جای مختلف میره، حرم امیرالمومنین توی حرم ها کاملا تو ساخت و ساز عیان هستش، تو ساخت و سازش ولایت وجود داره. دید اونو قطع کردید، تحمل کردید، خدا یه چیز دیگر رو بهتون داد. این که سوره عادیات نوشته میشه یعنی حکمتی داره. کلا فضائل اهل بیت در دیوار، در دیوار اهل بیت حرم ها رو اشکال نداره بخونی، خوبه. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ذبحا. قسم به عادیات. تو چه لحظه عادیات؟ اون نفس هاشون چقدر سوره لطیفیه. میگه به نفس هایی که عادیات زدن، اون نفس ها، به عرق هایی که ریختن، به عرق هایی که ریختن قسم، به نفس هایی که زدن قسم. شما توی دعای ندبه به امام زمان چی میگید؟ به عادیات رب داره چیه تو دعای ندبه؟ یبن تور ول عادیات، ای پسر تور، ای پسر عادیات. به امام زمان میگه ای پسر عادیات. پسر عادیات، پس پدرش عادیات دیگه، پدرهای ما عادیاته. یعنی ماجرای مهدویت محصول عادیاته، اینا حواستون باشه، محصول ماجرای توره. ابن یعنی بنا، از بنوه میاد، بنای شما، پسر شما، بنتم همونا، بنتم ریشش همون بنوه است، دختر شما، پسر شما محصول شماست، در محصول کارش شما اونو ساختید. باطن این شما میشید اب و ام، شما میشید پدر و مادر، شما چیزی ساخته، چیزی ایجاد، چیزی بنیان کردید، جایگاه دارید تو عالم، به شما جایگاه میدن. به خاطر این شما میشید ولی، شما وقتی پدر میشید ولی هم میشید، مادر بشید ام میشید، امام میشید، مادر امام، پدر ولی. دونستید؟ تو خونه یک بیته، چون خونه حالت بیت داره، جایگاه ها روشنه. شما میشید ولی، پدر میشه ولی، مادر میشه ام، ام یعنی امام، مادر نوعی از امامته، ام بودن نوعی امامته. مادر هم میبینید مدل مادر امامت، حالا توضیحاتش رو من توی سری جلسات دیگه دادم اینا رو. مثلا مادر انگار همه رو یه جور جمع میکنه، امام یعنی همین، امام یعنی کسی که همه رو دور خودش جمع میکنه، انگار یه حالت حصار ایجاد میکنه، یه حریم ایجاد میکنه مادر. پدر حرکت میده، میگه این وری بریم، اون وری بریم، مسیر حرکت و یه خونه رو داره تعیین میکنه. به خاطر این پدر حالت چی داره؟ ولایت داره. مادر حالت امامت داره. امامت بالاتر یا ولایت؟ خاطری میگه بهشت زیر پای مادرها، زیر پای پدرها یه چی؟ معلوم نیست چی هستش. زیر پای پدرها ما یه چی نذاشتن، یا چیزای شاید به درد بخوری نمیشه. پدره چون داره راه میره دیگه، معمولا هم خطا زیاد میکنه، زیر پاش معمولا جهنمه، ولی زیر پای مادرها چیه؟ بهش این حالت حفاظ، حصار، حریم ایجاد کردن. ام بودن ارزشش خیلی بالاست. این ام و اب یک مفهومه، به مفهوم بالاست. مفهوم مهدویت میدونی که پدرش عادیاته. تو مفهوم مهدویت شما اون چیز دیگه، یعنی مهدویت یه محصوله، یه عده زحمت کشیدن که مهدویتی میخواد ایجاد بشه، اونا نبودن اون ایجاد نمیشد. یه یبن تور و العادیات، تور، در ماجرای تور اتفاقات زیادی افتاده، در ماجرای عادیات اتفاقات زیادی افتاده. در مورد تور انشالله فرصت کنیم یادمون نازه تو کربلا صحبت کنیم. در مورد تور عادیات خیلی اتفاقا افتاده، این زحمات کشیده شده، شده محصولش مهدی علیه السلام، اون مهدی که میخواد حرکت ایجاد کنه. نگاه کنین چه سوره ایه، همات قسم به عادیات، اون موقعی که دارن نفس نفس میزنن. عادیات یعنی کی؟ عادیات از عدوه میاد، ریشش عدوه، یعنی کسی که میدوه. شما به کسی که دونده میشه عادی، عادی میشه دونده، دونده عادیه. شما یه موقع ماشی هستی، مشی، مشایه، پیاده روی، مثلا مشایه میشه پیاده روی، رامی، پیاده را میرید، بدوید میشه عدوه. یه موقع هروله میکنید، هروله نیمه دوه، اون مثلا میشه فهرول تو، داره یه روز سعیه. عادیات نه، هروله نیست، عادیات دویدنه. در چه حد دویدن؟ شما یه موقعی سرعتی دارید، یا آقا سرعت شما مثلا اینقدر، وقتی بدوید اینقدر میتونید با این سرعتی بدوید. یه موقعی شما ته سرعتتون رو میدوید، آخر زورتون رو میذارید تو دویدن، میگید آقا من دیگه ته سرعتم این بود. مثلا بعضی جاهایی که توی کربلا توی این مقاتل گفته میشه، حضرت امام حسین رو میگن دوید، اون خیلی مهمه. تو ماجرای حضرت عباس این بس گفته میشه، تو ماجرای حضرت علی اکبر گفته میشه به امام دوید به سمت، یعنی دیگه ته سرعتش این بود. به خاطر این به عدو هم میگن عدو. دشمن یعنی کسی که از حدش میگذره. هر کسی که با شما دشمنی کنه عدو شما نیست. یه موقعی میشه حسود، یه موقعی میشه فلان، اینجوری میشه کافر، اینجا چیزا داریم. عدو یعنی دشمنی که از حدش گذشته. الان اسرائیل عدوه، عدو الله، از حدش گذشته. دشمنی میگه حالا یه آدابی داره، یه حد و حدود داره، شما دو نفر با هم دعوا میکنن یه آدابی رو باید رعایت، تو دعوام آداب داره دیگه. میگه دیگه حالا از حدی میگذری میشه عدو، از عدو بالاتر تو دشمنی میشه شانه، شانه اکه، اونجایی که توی سوره کوثر میگه شانه نوعی عدوه، عدویه که دیگه ولی میخواد شما مقتول نشید. خب تو ماجرای عادیات خدا میگه قسم به یه عده‌ای که دویدن، خیلی دویدن، انقدر دویدن دویدن به نفس نفس افتادن، به نفس نفس افتادن، عرقشون در اومد. خدا میگه قسم به این لحظه که اینا دارن نفس نفس میزنن، دیگه یکی میدوه، حالا این لحظه وای میسه، هی داره نفس نفس میزنه، هی میگه حالش دیگه یه جوری شده. خدا میگه به اون لحظه که این داره اینجوری نفس میزنه قسم. دیگه به چه لحظه ایش قسم میخوره؟ یه فلموریات قدحا، یه این با اسب میدوه یه موقعی، یا با پا داره میدوه، از محل اصابت پاش یا پای اون مرکبی که داره میره به زمین یه جرقه ایجاد میشه، یه قسم به اون جرقه، قسم به اون گرد و خاکه. اینکه این داره میدوه پاش استکاک ده، خدا به این چقدر لطیفه، انگار یه فیلمو، بعضی وقتا یه فیلمایی بعضی کارگردانا میسازن من خوشم میاد، یهو صدای فیلمو قطع میکنن، فقط صدای نفس میذارن، انگار یکی داره فقط نفس میزنه. اون فکر کنید فیلمه اینجا تو سری عادیات خدا گذاشته رو نفس این آدم، رو عرق این آدم، به این عرق ریختش در راه ما، روی این که داشت میدوید پاش میخورد زمین، پاش درد میگرفتش. جرقه زمانی ایجاد میشه که دو تا چیز کاملا به هم دیگه چی کنن؟ استکاک کنن. پس ببینید چه جوری داشته میدویده که از اثر خوردن پاش به زمین داشته جرقه ایجاد میشده. خدا هم یه قسم به اون لحظه ای که پاش میخورد به زمین داشت میدوید. فالمغیرات صبحا، یه قسم به اون لحظه ای که مغیرات، غور یعنی وارد شدن، اینا وارد صبح شدن، یعنی کل شب و دویدن. این آیه فالمغیرات صبحا خیلی نکته داره. پس یه عده کل شب و دویدن، یه عده کل شب و دویدن که صبح بشه، قرار بود به صبح برسن. فاثر نبهی نقا، میگه وقتی به صبح رسیدن گرد و غبار بلند شد، یه تبعه رسیدن به صبح اینا گرد و غبار بلند شد. بعدش چی میشه؟ فوسط نبهی جمعا، یه جمعی در وسط قرار میگیرن، محور میشن. به این بحث خیلی دقیقه، سوره عادی ما یک سال فقط با سوره عادیات اومدیم مشهد، اومدیم اربعین، کل اینجا فقط سوره عادیات، یک یک سال اصلا، فقط 40 هم نه، با دوستان بحثای خیلی مهمی دل این سوره با دوستانمون داشتیم. یه عده دویدن شب تا صبح، دویدن تا یه جمعی بشه وسط، ولی خدا یه جمله میگه بعدش اون آدمو بیشتر میسوزونه، میگه ان الانسان لربه لکنود، میگه انسان ها نامردن، یه عده نامردی کردید، میگه یه عده خیلی دویدن، یه عده به اینجا رسیدیم، نامردی نباید بکنید، کنود نباید بشید. یعنی چی کنود؟ نه سوره عجیبیه این سوره. نگاه کنید امروز یه جمعی ایجاد شده در جامعه شیعه، از حضرت آدم تا الان دویدن، نگاه کن دویدن، اینا خون خورده، خون دادن، خون دل خوردن، دویدن، یه چیزی ایجاد شده این وسط. اهل بیت دویدن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، عادیات بودن. ماجرای امام حسین یک عادیاته، یه صحنه عادیاته، یه دی دویدن دیگه، هرچی داشتن گذاشتن وسط تا یه جمع ایجاد شد. ما الان تو محصولیم، ما تو زمانی اومدیم که محصول ایجاد شده. حالا دوستمون دیروز خاطره مهمی رو نقل کردن، هر دفعه یه فضیلت یا فضایل خودش رو میشه، انشالله آقای رحمت آبادی هر دفعه یه فضیلتی رو میکنن، آخرش ادعای نبوت نکنن خوبه. یعنی یه بار ما نبی هم شدیم دیگه، حالا گذاشتیم کنار. ولی خب خاطره مهمی بود، توی ایام جنگ چقدر اینها دویدن، آدم خجالت میکشه واقعا، بعضی از شهدا را آدم به یادشون میافتادن خجالت میکشه، چقدر اینا دویدن، چقدر زحمت کشیدن. دیروز تو حرم یه بحثی داشتیم، همین خطبه‌ای که این دوست عزیزمون خوندهش محمد آقا، اونجا یه بحثی شد، تخففوا تلحقوا. آقای عبدی یه خاطره از یکی از شهدا نقل کردن که گفتن ایشون برای ما یه چیزی نوشتن، حالا ذکر این شهید سید جوادی هم اونجا شدش تو حرم، که یه چیزی نوشتن برای ما توصیه نمیشه، آخرش نوشتن تخففوا تلحقوا، سبک بشید تا برسید. آقا سبک بشید تا برسید، خیلی ها دویدن تا به اون مرحله برسی. حالا یه خاطره دیگه دوستان بعد از این شهید نقل کردن، گفتن ایشون خیلی میدوید، خسته نمیشد، درسته؟ همینجوری بود؟ گفت کسی دراز کشیدن ایشون رو ندیده بود. از شهید همت من این چیزی خوندم، خودم خجالت کشیدم. شهید همت بعضی وقتا میگفتن روزی 5 دقیقه میخوابید، اونم پشت موتور. خب این دویدن دیگه، نگاه اینا دویدن، یعنی یه عده‌ای در اون موقع میخواستن برن به کربلا دیگه، اون موقع میگفتن ما بیایم کربلا، راه کربلا رو باز کنیم دیگه. جنگ با بعثی‌ها فکر کنید با جنگ با شامیای دوره امام حسینه، یه عده از ایران می‌خواستن به نصرت امام حسین برن، فکر کن شامی‌ها جلوشو گرفتن، عبیدالله لشکر فرستاده بود، صدام بذار عبیدالله، ایرانی‌ها داشتن با اونا جنگ می‌کردن، جنگ ایران عراق اون بگیرید. یه عده دویدن، تلاش کردن، زحمت کشیدن، بی‌خوابی کشیدن، جان دادن بابا، دستش رفت رو میم، پاش رفت، اینا تلاش دیگه، اینا میشه عادیات. این تلاش‌ها صورت گرفت تا یه جمعی ایجاد بشه. حواسمون باشه ان الانسان لربه لکنود نشیم. خدا میگه که این جمعه ایجاد میشه، مفت نباید دستش بدی. شما یه موقعی یه چیزو با خون دل بهش رسیده باشی، راحت از دست نمیدی، سعی میکنی راحت از دستش نمیگی، حالا دیگه خیلی تلاش شده برای اینکه به این برسیم. ما الان تو دوره محصول هستیم، برای این محصول عادیات دویدن. ماجرای امام حسین رو بعداً انشاءالله در کربلا منظر عادیات صحبت می‌کنیم، ماجرای امیرالمومنین رو صحبت می‌کنیم. امیرالمومنین خیلی دوید. شهید چمران وصیت‌نامه‌ش رو موقعی خوندید، اون موقعی که تیر خورده بود ایشون یا قبلش توی ماشین گفته که ای پاهای من مرا ببخشید، خیلی ازتون کار کشیدم. چه آدم با تربیتیه، میگه این پاهای منو ببخشید، من خیلی ازتون کار کشیدم. واقعا کار کشیدن، واقعا دویدن. مثلا بعضی از اینا خاطراتشون رو میخونه متوجه میشه. علماش هم همچنین، علمای زیادی هم دویدن. بابا شما برید شیخ کلینی رو بخونید، شیخ طوسی رو بخونید، شیخ صدوق، اینا بابا خیلی دویدن. تلاش کردن این معارف بده. ما اینجا نشستیم دو تا از اینا سرچ میکنیم، جستجو میکنیم، چیزی میگیم، فکر نکن ما عالم حساب نمیشیم که. ما اینجا داریم اینو، به ما تقلب رسوندن. اینو گفتن که هنری نیستش که. بابا تقلب رسوندن به ما دادن. اونی که اونجا دوید اون مهم بود که این به دست ما برسه. ما نشستیم اینجا زیر کولر چهار تا آیه بالا پایین می‌کنیم بهتون، از الان تا هر وقت بخواید می‌تونیم صحبت کنیم. این که هنر نیستش. هنر رو شیخ طوسی کرد در همین بغداد. هنر رو شیخ طوسی کرد. چجوری شیعیان اونجا میکشتن، یعنی دو بار کل محله کرخ بغداد و اینا آتیش زدن، این محله‌ای که وارد شدیم نزدیک کاظمین، اون محله‌ای که اونا رو کلا شیعیان اونجا ساکن بودن کلا آتیش میزدن، کتابخونه شیخ طوسی چند بار آتیش زدن. چرا نرسه این مطالب و معارف نرسه؟ مثلا یکی از شیعیان اهل بیت مثلا شاه عبدالعظیم هستن، مثلا بعضی از اون نگاه میکنم اینه تلاش کردن بابا، یونس ابن عبدالرحمن فلانی، محمد ابن عثمان، نه هم آدمای بزرگی بودن، دویدن تا یه چیزی رسیده دست ما. امروز ما مطلب داریم. علامه مجلسی دوید، اون یکی دوید، حضرت امام رحمت الله دوید، اینا دویدن بابا، خیلی تلاش کردن. این زیارتی که شما میرید میدونید به خیلی ها میرسه، فکر نکنید یه زیارتی شما دارید چه بگید چه نگید. این شهید رضی از ایشون بود پارسال، من یه چیزی شنیدم واقعا خجالت آمیز بود برای خود من. شهید رضی رو فکر کنم پارسال گفتن که تو کنسولگره ایران تو سوریه زدنشون، شهید رضی بود. آره ایشونو گفتن کربلا تا حالا نیومده بود. خیلی من تعجب کردم. ما سرمون رو میگیریم بالا میگیم 10 بار اومدیم کربلا، 12 بار اومدیم کربلا. اون اصلا مسئول این کار بود. اینا اونایین که تنگه احد ول نکردن، یعنی حتی حاضر نشد بیا میگه که من تا اینجا اومدم برای کربلا دیگه، اصلا راهو باز کنم، میگه شماها برید. نه از اونایی که میرن رو میدان میگن رو از رو ما رد چید، خودش نمیره اونور، میگه برید رو ما رد چید برید. این میشه عادیات. ایده تلاش کرده، ایده زحمت کشیدن، بیخوابی کشیدن، از زن و بچه دور بودن، از رفاه دور بودن، از کولر دور بودن، از فلان دور بودن، دویدن یه چیزی ایجاد شد، محصول قیمتی عملا ایجاد شده، یک محصول قیمتیه، یه محصول بزرگی الان ایجاد شده. شیعه چنین محصولی به خودش ندیده بوده، محصول بزرگه. قدر این فضا رو بدونیم. خدا ببینید چقدر لطیفه. خدا میگه به نفسای این قسم. خدا آدم هم نیست، خدا یک موجود لطیف. ان الله لطیفون، خداوند خیلی لطیفه. یه موقعی شما از دنیا میرید، بعد چند روز آینده، حالا 2 روز 3 روز 100 روز 1000 روز، شما بالاخره چند روز بعد از دنیا خواهید رفت دیگه. اونجا شما بعضی وقتا فکر میکنید خدا مثلا میگه اون موقعی که رفتی چسبیدی به زری و حضرت خریدم، اون موقعی که یه موقعی نگاه میکنی خدا میگه که اون موقعی که زیر گرما داشتی عرق میریختی، خدا اونو بزرگ میکنه، میگه به ملائکش میگه اینو نگاه کنید، در راه من اینجوری شد. خدا این کارو میکنه. بعد مرگ یکی از کارا اینه، بعضی از قسمت‌های زندگی شما بزرگ میشه، اونجا صحنه میگیره، مثلا اونجا وزن میگیره، اون صحنه زندگی شما وزن میگیره. خدا یه لحظه نگاه میکنه میگه اینجا نگاه کنید، این داشت میرفت مثلا تو پاش یه تیغی رفتش، صداش در نیومد، برای اینکه مثلا هم سفرا مثلا اونو، خدا اونو نگاه میکنه، اونو بزرگش میکنه، میگه آقا این انسان یعنی این. اون ایثاری که یه موقعی میکنید، مثلا میگید که یهو یه بچه‌ای رو دیدم تو حرم گم شده بود، خب میتونستی بی خیال بشی، بعد سری یکی میگیره بغلش، بیا همو ببینم چی شده، پدرتو پیدا کنم، یهو خود اون قسمت رو میخره. یه نگاه کن چی کار کردش. این آقایی که میگفتم فیلمشو ببینید، ایشون میگفتش که حضرت زهرا به من گفتش، شو رفته بود کما، چیزای جالبی دیده بود، یا حضرت زهرا خیلی منو تحویل گرفت. و گفتم چرا؟ گفت این به کبوترهای ما آبدون داده. گفت این به کبوترهای ما آبدون داده. خیلی میگفت من تحویل گرفتش. گفت حالا چی شده بود؟ میگفت یکی میخواست بره کربلا، رفته همین اربعین زائرن. میگفت اومده بود مرز گیر کرده بود. بعد به من زنگ زده بود، گفت من یه ذره چون اینجا یه فکر میکرده ماشینایی از مرز تا حرم پول نمیگیرن. بعد میگفت دیده بود پول میگیره، بعد میگفت به من زنگ زد، گفت من دارم میرم اینجا گیر کردم، میتونی برای من چیز کنی؟ گفت من 500,000 تومان براش ریختم. گفت حضرت زهرا اینو بزرگ کرده بود. گفت اینو خریده بود. میگفت این به کبوترهای ما آبدون داده بود. به کبوترهای حسین من آبدون داده بود. اینجوری گفته بود. یه موقعی بعضی کارهای ما رو بزرگ خواهند کرد. سعی کنیم از صفت عادیات اهل بیت استفاده کنیم، ما هم اینجوری بشیم. باید برای اهل بیت دوید، راه رفتن کافی نیست. شبیه ماجرای حضرت هاجر، باید دوید برای نصرت فرزند حجت خدا اسماعیل. شما فرزند هاجر نگیرید، اسماعیل رو بگیرید فرزند حجت خدا. اسرائیل رو بگیرید یبن رسول الله. اسرائیل اونجا یبن رسول الله بوده، رسول الله حضرت ابراهیم، یبن خلیل الله اسماعیل. برای نجات و نصرت ابن رسول الله دوید هاجر، انقدر دوید تا محصول اومد بیرون. دویدن هاجر محصول داشت؟ دویدن هاجر که محصول نداشت. هاجر میگفت اونجا آبه، میدوید و رفت اونجا، آب نبود، دوباره گفت اونجا آبه، دوباره دوید، به آب رسید؟ نرسید. شما بودی بار بعدی میرفتی؟ دیگه نمیرفتی، میگفتی من همین الان اونجا بودم آب نبود. هاجر میبینه بچه رسول خدا داره تلف میشه، دوباره همین مسیر رو میره، 7 بار این کارو میکنه. آب چجوری به دست میاد؟ آب از صفا و مروه به دست اومد؟ آب تو صفا و مروه نبود، آب زیر پای اسماعیل بود. اسماعیل پاشو زد زمین، آب اومد بیرون. ولی خدا به کی آفرین گفت؟ به هاجر گفت آفرین، این دویدنت قیمت زیادی داشتش. نگاهی خدا به کاری که محصولم نداشت قیمت داد. خدا به کاری که محصولی، کاری که محصول نداشتش که، کار حضرت هاجر محصول خاصی ندادش اونجا. خدا میگه بابا این برای من مهمه، من که آبو که میتونم همینجوری یه اشاره کنم آب بیاد بیرون. خب آب که دست من هستن که، من که بارون الان میتونم بفرستم، همه چی که دست من هستن. خدا میخواد ببینه کی چه رفتاری داره نشون میده. خدا میگه رفتار هاجر قیمتیه، یه عرقی که ریخت، این دویدنی که انجام داد، این تلاشی که کردش، این برای من مهم بودش، این قیمت داره. سعی صفا و مروه حواستون باشه، قبل طوافه یا بعد طوافه؟ اونایی که حاجیان چیه؟ قبل یه طواف، بعد یه طواف. در از قبل طواف اصلی که شما حاجی میشید. شما تا سعی صفا و مروه نکنید حاجی بشو نیستید. واجبات حجه، یعنی باید بودویی. سعی صفا و مروه یعنی برای نصرت خدا، برای نصرت دین خدا باید بودویی. شما برای نصرت حجت خدا باید بودویی. هاجر دوید، خدا بهش امتیاز داد، خدا گفت آفرین. تمام حاجی ها از این به بعد کار حضرت هاجر رو باید بکنن، نه کار حضرت اسماعیل. حاجی ها میرن تو حج نمیشینن پاهاشون رو بکوبن زبیم. نگاه خدا مناسکی که میخواست بگیره از هاجر گرفت، از اسماعیل نگرفت. نمیگه برید اونجا حالا پاهاتون رو بکوبید زمین، میگه بدوید میرید اونجا. اون دویدن یعنی که به دنبال نصرت خدا باشی، نصرت دین خدا باشی، نصرت حجت خدا باشی. این میشه عادیات. توی سفر به سمت کربلا فضای عادیات داشته باشیم، توجه داشته باشیم به دویدنی که اینها کردن. تو ماجرای عاشورا برای خود من یه موقعهایی حس امام حسین مهمتره. مثلا میبینی خدا به اونها داره قسم میخوره، به اون لحظه که امام تنها میشه یه حسی میاد تو دلش، بخواه یه حسی خواهد داشت اونجا، به اون لحظه که داره نگاه میکنه، به اون لحظه که داره میدوه. این لحظه ها برای خدا قیمتیه. هیاهو و شلوغی روز عاشورا رو نبینیم. بعضی مده ها مدهایی میکنن فقط هیاهو و شلوغیه اونجا رو دارن میبینن. از این هیاهو بیاید بیرون. دعای زیارت ناحیه رو دیدید؟ اونجا امام به یه چیزای دیگه نگاه میکنه. و سکنت حواسک، یه کم کم داشت آروم میشد، اعضا بدنت داشت میری، صدات داشت اینجوری میشد، چشمت داشت تار میدید به سمت خیمه ها. نگاه امام این چیزا براش پررنگه، چیزای ریز در ماجرای امام حسین. خدا لطیفه، حواستون باشه. این زحماتی که کشیده شده، ما به راحتی میایم اینجا، میریم تو حرم میشینیم زیر کولر و فلان و خوشی و با جمع شیعیان. حالا اونجا شما میگید سختیه، اون کیفه. این همه شیعه دیدن کیف داره، سختی چیه؟ من خدا رو فقط باید شکر کنیم. دیروز توی حرم اونجا میگفتن ببین این همه جوان اهل بیت نداشتن که، جوانان بنی هاشم اونم بودن کلا 10 15 نفر بودن. درست میگم این همه جوان که نداشتن که اهل بیت، این همه جوان، این همه پیر، این همه بزرگ. این اصلا امام وقتی حبیب میاد کیف میکنه، یه خدا رو شکر حبیب اومد. اینا رو میدیدن اهل بیت چی میکردن؟ اگه این لشکر روز عاشورا بود چی میشد؟ این لشکر روز عاشورا، این همه آدم برای رسیدن به ذریح امام برای خودشون رو میکشن، اگر خود امام بود چی میکردن؟ من بعضی از تحلیل ها رو قبول ندارم اصلا. این هایی که بعضی ها میگن روز حادثه برسه معلوم میشه، همه این مردم روز حادثه پای کارن، این حرفای خوبی نیستش. مثلا این که میگن اینا الان هوا اینجا، مثلا بعضی ها میگن اگه فلان چیز نباشه نصف این جمعیت هم نمیاد، این حرفا رو من قبول ندارم. اینجا الان آب هم نبود این جمعیت میومد. این جمعیت نه به طمع آب اومده نه به طلب غذا، این جمعیت برای اهل بیت اومده. این حرفا چیه میزنیم؟ اون موقع هم که نبود میومدن. دیروز یکی از دوستان داستان جالبی رو تعریف کرد، دوره متوکل درست گفتش. دوره متوکل از یه شما برای زیارت امام حسین یه شرط گذاشت، متوکل دیدین شیعان ولکن نیستن، گفت هر کی میخواد بره زیارت امام حسین باید یه دستشو بده. اون موقع کلی از شیعان یه دستی شده بودن، شیعان دستشون رو میدادن برای زیارت امام حسین. چه بگیم حالا آب نباشه فلان نباشه شیعان نمیاد؟ کجا شیعان اینجوری بودن؟ شیعان کی به تمام اینجور چیزا رفتن به نصرت اهل بیت؟ این شیعانی که ما داریم الان میبینیم بهترین شیعانیه که تاریخ به خودش داده. اینجوری شیعه نباشه، این شیعه نه به طمع آب اومده نه به طلب غذا نه حتی به طمع حاجت، به عشق خود اهل بیت اومده، به عشق خود امام اومده. مگه رفاه وجود داره آخه اینجا؟ اون که تو خونه شون که رفاهش بیشتره که. این شیعه به طمع این موضوع اومده، زن و بچه و پیر و جوان پاشده راه افتاده برای اینه. آدم نگاه میکنه لذت میبره. من نگاه میکنم یاد زحمات میفتم، خدا رو شکر میکنم، میگم آفر این همه جوان، این همه جوان اومده، ولی میگم حتما خیلی رو تلاش کردن، میگم خیلی رو دویدن این روز رو ببینم. بابا دیدن این صحنه ها آرزوی همه بوده، کیف میکنه آدم. این همه خیلیه. شما مثلا مهران بعضیاتو میگه ماشین هایی که اونجا پارک شده بوده میدیدید، یه دیگه میگفتن چقدر جمعیت، من گفتم الحمدلله چرا اهل بیت یاور دارن، درم اومده ماشینش گذاشته اینجا رفته. یعنی برای اهل بیت از خیلی از مال و جان داره چیکار میکنه؟ داره میگذره، ارزشه، قیمته، باید خدا رو شکر کنیم. اهل بیت انقدر جوان نیده بودن. بعد عملیات کربلای پنج نقل میشه، اینه یه بار گفتم خدمتون، ولی داستان عبرت انگیزیه. بچه هایی که تو عملیات بودن میان با امام خمینی ظاهرا دیدار بکنن، امام میاد چند دقیقه براشون صحبت کنه، دیگه گریهش میگیره این اصلا میره دیگه صحبت هم نمیکنه. بعد این رزمنده ها و بسیجی ها شعار میدادن و از سید احمد میخواستن که آقا بیاد برای ما چند دقیقه صحبت کنه، بعد میرن پیش امام خمینی، میینه امام گریهش بند نمیاد. امام میگه که من این جوانا رو دیدم یاد کوچه بنی هاشم افتادم، گفتم اگه یه مشت از اینا اون موقع بودن از اون اتفاقا نمیافتاد. خب این الان قیمتیه، این همه تلاش کردن، دویدن دویدن دویدن، چنین آدم ها ایجاد شده، چنین جمع ایجاد شده. باید مراقبت کنیم، قطعا شیطان در کمینه که این جمع رو خراب کنه. صحنه ای که الان ایجاد شده رو میخواد خراب کنه. این صحنه بزرگیه، صحنه ای که الان ایجاد شده، شیعیان تو این صحنه ها قرار گرفتن. بابا ایران عراق با هم جنگ کردن 8 سال، ما تو خونه عراقی هستیم داره اما پذیرایی میکنه. ایران عراق با هم جنگ کردن، اینا با هم جنگ خود دو تا قبیله با هم دیگه دعوا میکنن، اینا میبینید تا 10 نسل اینا با هم دیگه دعوا دارن تا آخر. ما چند سال پیش با اینا جنگ کردیم، الان تو خونه ایناییم، اونا میان تو خونه ما. بعضیا میگن این حرفا رو من قبول ندارم که اگر این صحنه برعکس برای ایرانی‌ها شده بود، ایرانی‌ها کریم‌ترن، ایرانی‌ها از عراقی‌ها کریم‌تر هستن. صحبت ها چیه؟ مثلا اینکه اینا بیان اونجا ما چیزی نمی کنیم. کجا ایرانی ها اینجوری هن؟ ایرانی ها همون هایی هن که روز عاشورا اینقدر دارن خرج میدن، روز تا اینقدر خرج میدن. اینا کیه؟ اینا ایرانی هن دیگه. ایرانی ها کریم تر از عراقی ها نباشن که پایین تر نیستن که. ما مگه نمی بینیم تو ایران چه اتفاقی؟ بس نکنید عزت رو باید داشته. اینا شیعن اینجوری هن، اینا شیعن اینجوری هن. ایرانی عراقیش نه، شیعیان اینجوری هن. کرامت تو وجودشون هست. عزت تو وجودشون هستش، روی عزت و کرامت از اهل بیت یاد گرفتن. مگه جنگ نشد؟ ما هم آدم رفتن، مردم مگه به همدیگه چجوری کمک کردن؟ خونه هاشونو به روی همدیگه باز کرده بودن دیگه. جنگ اصلا دفاع مقدس هم مگه اینجوری نشد؟ خرمشهری ها اومدن فلان، ملت اینا رو پذیراش بودن دیگه. اونجا که تازه، اینجا 10 روزه 20 روزه، اونجا که مثلا طرف یه سال بود تو خونه طرف، مردم مگه به همدیگه چیزی گفتن؟ ایرانی ها کرامتشون بیشتره، نواسون باشه. کلا ایرانی ها، حالا مثل یهودی ها نمیخوایم مرده، ولی ایرانی ها قوم برگزیدن، ایرانی ها منظور شیعیان قومی هن که بهشون عنایت شده، تو فضائل بهشون عنایت شده، تو کرامت بهشون عنایت، تو عزت بهشون عنایت شده. یه چنین قومی هن. کدوم قوم الان پشت فلسطین وایساده؟ کدوم گروه وایساده؟ ایرانی ها وایسادن، عراقی ها وایسادن. اینا شیعه بودن ملاک هستش، این شیعیان این در وجودشون قرار گرفته. نکته آخر همین بود. حالا اینو میگه بعدا دوباره صحبت خواهیم کرد. به تلاش های گذشتگان باید دقت کرد، به تلاش های کسانی که شما رو به اینجا رسودن باید دقت کرد. بالاخره پدر مادر تو اینا زحمت کشیدن شما شدیدین. شاید بگی پدر من یه بار اومد کربلا، من 10 بار اومدم کربلا. بابا 10 بار تو به حساب اونم هست، اضافه تر به حساب اونه. اگه زیارت تو یک زیارت برای خودت حساب میشه، 10 تا برای پدرت حساب میشه. اون نبود که شما نبودی، در اون نبود که شما نبودی هستن که. او بس برای گذشتگانت هم هستش. توجه باید داشته باشیم، تلاشی صورت گرفته که از این اتفاق افتاده. تو این محیط ما باید چی بشیم؟ ما هم باید عادیات بشیم. اینا بردن، اونایی که عادیات شدن بردن، اونایی که دویدن تلاش کردن اونا بردن. با خوردن و خوابیدن و تنبلی کردن کسی چیزی نشد که ما بخوایم بشیم. باید تلاش کنیم. بعضی بچه‌ها یه موقعی کنکوری اینا میان پیش من، بعد صحبت میکنم باشون، بعد میگم تو چرا اینقدر خوش و خرمی؟ تو باید الان آشلاش باشی. چرا حس دویدن من ازت نمیگیرم؟ چرا حس نمیگم تو دویدی؟ میگم برای چی بی ارزه‌ای؟ بچه‌ها میان پیش ما تو پدشر زیاد میشنم من. میگم تو چرا اینقدر بی ارزه‌ای؟ چرا اینقدر بی غیرتی؟ به تو الان یه وقتی دادن بری یه درسی بخونی، یه چیزی بشی. این بی ارزگی دیگه چیه؟ حس آدم بی ارزگی از بعضی بچه‌ها میگیره. یه بچه بی ارزه است. میان پیش ما که توبیخ زیادی میشم معمولا. من این حسه برام مهمه. حس آدم ها من برام خیلی اهمیت داره. حس یه آدم بی ارزه و علاف به دست میده یه نفر رو میبینی؟ مثلا هیچی، مثلا یکی میبینی؟ نه، بچه با ارزه ایه. مثلا اینی داره میدوه. یه دختره بود تو همین فضا درس میخوندش، آخرم رتبه 20 کنکور شد، 21 کنکور شد، برام جالب بودش. میدوید واقعا مثل کسی که، ولی به طلب شیعگی میدوید واقعا مثل کسی که. نیتای بچه‌ها رو من معمولا درست میام، میگم نیتاتون درست بشه دارید درس میخونید. رتبه خوبه شد تو کنکور. یک روزی من تلویزیون رو باز کردم، داشتم تلویزیون رو میدیدم، دیدم جلسه دانشجوها با امام اعظم رهبری بوده، این دختر خانومه داره اونجا پیش آقا صحبت میکنه. خودم نگاه کردم کیف کردم به محصول کاری که صورت گرفت، خودم کیف کردم. اون نمیدونست من دیدم اینو. بعدن اومد دوباره دفتر ما، گفتم آفرین پیش آقام سربلندمون کردی، یعنی پیش آقام درست صحبت کردی. آدم نگاه میکرد کیف میکردش. خب پدر مادرش فلا ما همه زحمت کشیده بودم، ولی این حسه برای من مهم بود. اون موقع که داشت درس میخون فکر نمیکرد یک روزی میخواد بره پیش آقا صحبت کنه. ولی دوید. نگاه این درس خوندن، کار کردن، تلاش کردن فرق نداره. تو هر صحنه هستیم درست باید بدویم، باید خوب کار کنیم، باید خوب کار کنیم. جامعه شیعه باید سرفراز بشه. قطعا جامعه شیعه به زودی در قله کل کره زمین قرار خواهد گرفت. این فرهنگ هایی که شما میبینید هیچ جا وجود نداره، چنین چیزی وجود نداره. اینا تو تاریخ سابقه نداره. این حالتا، این حالتا شما در یک صحنه رویایی قرار گرفتید، در یک صحنه رویایی با یک قوم رویایی قرار گرفتید. قومی که حاضر از همه چیز بگذره. ایرانی عراقی نداره. جمع شیعیان یه جمع لطیفه. بالاترین فرهنگ، فرهنگ شیعیانه. این فرهنگ باید تو دنیا گسترش پیدا کنه. اون فرهنگ زمخت یهود و مسیحیت بود، اینا چیه؟ اون فرهنگ لطیف شیعیان با محوریت اهل بیت، همه به دور امام، به خاطر امام. ان شاءالله ما هم تو این فرهنگ باشیم. از حواشی بپرهیزید، ارزش نداره زحمات این همه آدم، این همه خونه ها رو با حاشیه، با فلان، با یه جتا بد اخلاقی ضایع کنید. کارا رو نکنید، احتراماتتون به همدیگر رو زیاد کنید. ما کم کم باید جمع بشیم. محفل تبدیل به جمع بشه هنره. محفل خالی قیمت نداره زیاد، قیمتش پایینه، قیمت داره، قیمتش پایینه. فقط یه محفلی حالا دور هم جمع بشیم و یه بحثی، این قیمتش کمه. ما اگر جمع بشیم یه هنر هستش، جمع بشیم. جمع شدن یعنی یک دل باید باشیم، ایثار باید بینمون زیاد باشه، لغویات بپریزیم، با صفا باشیم، با همدیگه خوب باشیم، محبت هامون رو با همدیگه زیاد بکنیم. یه چیزی میرسه باید الان من میبینم این صفات رو در شما، من کیف میکنم با شما هستم. آقای احمدی آدم میبینه کیف میکنه، آقای مستواری میبینه کیف میکنه، آقای حسینی، آقای قفلی، همه شون، آقای ثقفی، آقای نتی، همه، آقای نوروزی، همه دوستان من میبینم کیف میکنم. واقعا میبینم که چقدر رشد کردن، یعنی واقعا رشد کردید. آقای رحمت آبادی، همه از اینا اسما رو هم دیگه میگم، هر کی کدومتون رو میبینم متوجه این رشد دارم میشم کاملا. من چقدر باصفایید، قطعا همتون جلوترم، قطعا تو خانوما می حالت زیاده، اونور سختیای خودش است. باید روش کنید تو همینجا، اینجا روش نکنیم کجا میخوایم روش کنیم؟ این صفاتتون باید بزنه بیرون. شیعیان عمدتا فرصت رشد بهشون نمیرسید. این پدران شما، مادر خیلی هاشون فرصت نمیگن بیا اینجور جاها جمع ایجاد شه، چهار نفری بیان دورم. از اینجا فرصت ها اصلا پیش نمی اومد، امکانات نبود، از اینجور جا نبود. حالا برای شما پیش اومده، استفاده کنید. رشد داره دیده میشه، خیلی باید دیده شه. برگردید قزوین، باید بگن یه نفر دیگه شد، یه نفر دیگه شد. سعی باید در شما دیده بشه، این حس باید دیده بشه. اهل بیت این حسای شما براش مهمه. اهل بیت لطیفن، اهل بیت بسیار لطیفن، بسیار دقیق هستن. سعی کنیم ما از این لطافت اهل بیت، از این ظرافت اهل بیت نهایت استفاده رو بکنیم. لازم نیست ما داد و بیداد کنیم که ما هم هستیم. نه، امام میفهمه، امام متوجه شما هست. از همون لحظه هم که وارد میشیم امام متوجه. از اون موقعی اصلا خودشون جور کرد بیای، خودش گفت بیا. انشاءالله همه ما از این سفرها بیشترین بهره ها رو ببریم، از این لحظات بیشترین استفاده رو بکنید. انشاءالله داریم میریم به سمت کربلا غروب، کم کم دیگه اوج سفره، به قله های سفر داریم میرسیم. الان قله سفر کاظمین بود، سامرا بود، به یکی از قله های مرتفع ترش اومدیم، نجف. قله مرتفع بعدی کربلاست، نواستون بشه. زیارت اربعین ذیل کربلاست، نواستون بشه. همه اینها در اصل مقدم است، همه اینها سه به علاوه یکه در اصل، یعنی که این سه تا مقدم است برای رسیدن به چی؟ یعنی شما قرار تربیت کربلایی بگیرید. اربعین یعنی تربیت حسینی شدن، اصحاب الحسین قرار تربیت بشه. همه اینها باز مقدمه حساب میشه. تو فضا که وارد میشیم گفتم هیچ چیز بدی نیست. شلوغی میبینید خدا رو شکر کن، بهتر. شیعیان هرچی شلوغتر بهتر. کرامت میبینید خدا رو شکر کن، چقدر شیعیان با تربیت شدن، کرامت جو زده. صف قضا شلوغ، خدا رو شکر کن، چقدر خوبه. هم کریما چقدر زیادن، هم استفاده برندگان چقدر زیادن. چقدر آدم کیف میکنه یه موقعی صف شلوغ میگه ای بابا خیلی اینجا صف شلوغ، تو باید خوشحال بشی. چقدر آدم کریمی وجود داره که این صف رو داره پوشش میده. یا من این همه آدم رو غذا میدم، یک لقمه در راه امام حسین بدی حسابه. اینا بعضی هاشون واقعا چه کرامتی دارن به خرج میدن، چه اتفاقاتی قاعد افتاد. آسمان ها داره عوض میشه، تعداد بهشتی ها داره زیاد میشه. تعداد بهشتی های زمانه ما بیشتر از زمان های دیگه است. مرده های زیادی از جهنم ها دارن خارج میشن میان تو بهشت، چون بچه هاشون اومدن اینجا خوب شدن. شما خوب میشی، خدای نکرده یکی از اجدادت مشکل داشته، اونا رو دارن در میاره. همینجوری افواجا میدارن میان بیرون، فوج فوج از جهنم ها خارج میشن، بچه هاشون اومدن اینجا. میبینی پدر مادرها خوب نمودن، بچه ها اومدن، خب به اونا داره میرسه دیگه. فوج فوج داره، به نظرم تحولاتی داره در آسمان ها اتفاق میفته. حس خود من اینجوریه توی ایام که میشه، حسم اینه که خب تعداد جهنمی ها کم میشه، تعداد بهشتی ها داره زیاد میشه. این آدم ها چه ذخیره هایی دارن میکنن برای خودشون. این ذخیره ها به درد خواهد خورد انشالله زمانی که جمع مهدوی شروع بشه، تشکیل بشه. انشالله انصار المهدی بیان، نا شروع بشه مهمه. تو ایام اینه که به سمت کربلا میرید خوبه صبحا دعای عهدو بخونید، راستای عهدو بخونید، راستم بخونید، سعی کنید راست بگید. اگه سختتونه نخونید، یعنی اگه میخواید خالی بندی کنید نخونید، میخواید اگه راست بگید بخونید. برای زیار ثواب هم نخونید، یعنی یه دونه کارو برای ثواب نکنید، آخر ثوابش بگذارید. اگر میخواید راست بخونید، دعای عهد دعای سنگینیه. اگه واقعا میخواید بگید اللهم اجعلنی من انصاره و عوانه و ذابین عنه، واقعا میخواید ذوب بشی در اهل بیت، واقعا میخواید و المستشهدین بین یدیه بشی، واقعا و سابقین الی ارادته، اون 8 تا چیزی که اونجا میخواد، بذار دعای عهد ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. بذار دعای عهد حالا وقت کردید بخونید، حالا شوخی کردم، دروغ هم میخواید بگید بخونید، یعنی کلا بخونید خوبه. حالا چه ما دعاهامون نصف بیشترش دروغه دیگه، تو نماز هم خالی بندی هامون زیاده، سبحان ربی الاعلا و به حمد، کجا ما سبحان ربی الاعلا میگنیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما یه از اینا خالی بندی همش، یه نمازای ما توش خالی بندی زیاده، خدا هم گفته اب نداره دروغ. شما یه موقعی بچت میاد حرف خوب میزنه ولی میدونی خالی بندی هم میکنه، هیچ وقت نباید تو ذوقش بزنی، چون اگه این کار رو بکنی خدا تو ذوق خودت میزنه، چون شما کلا کارات خالی بندیه. ما مثلا عدیه که داریم اینا عمدتا اونجوری نیستیم که ما اون چیزی که داریم میگیم، عدیه تربیته، یعنی میگه اینجوری باش، حامد باش، عبد باش، اهل سنت باش، طلب صراط باش، این چیزا رو باش. حالا اگه درست میگفتیم که دیگه اینجوری نمیشدیم. دعای عهدم نمیخواد راست بگید، همه خالی بندی بگید. این خالی بندیش هم قبوله، همین به زبان، خیلی ها به زبانم جرات نداشتن بگن ما انصار اهل بیت هستیم، حداقل ما به زبانش بگیم. ان شاء الله همه اینها رو اهل بیت خودشون درست میکنن. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی